بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. عرض سلام و ادب خدمت شما منتظران حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف. با موضوع وظایف و تکالیف منتظران، موضوع سه‌شنبه های مهدویمون رو پی میگیریم. دعایی است معروف و مشهور به دعای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که در این دعای شریف که با اللهم ارزقنا توفیق الطاعه شروع میشه، در بخشی از این دعا وظایف منتظران شمرده میشود و مورد اشاره واقع میشود، هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی. گروهایی از مردم رو در این دعا نام برد و وظایف هر کدام مورد اشاره واقع شد. دو سه تا از گروه های دیگر رو هم انشالله در این جلسه تقدیمتون میکنیم بر اساس این دعای شریف و با وظیفه اونها آشنا میشیم. منتظران باید بدانند در زمان غیبت وظیفهشون چیه، تکلیفشون چیه، چه کار باید بکنند، و این دعا داره این وظایف و تکالیف رو مشخص میکنه. بخش مهمی از جامعه انتظار اختصاص به بانوان، به زنان دارد. زنها که بخش مهمی از جامعه اسلامی هستند، از آن رو که سهمی در خور آرامش و امنیت روانی جامعه دارن و در واقع سهمی در خور از آرامش و امنیت روانی جامعه وامدار نقش بی‌نظیر زنان است، اینها هم صلاح امروز و سداد نسل فردا در گرو صلاح و سداد آنهاست. سداد به معنی محکم بودن، نفوذ ناپذیر بودن، مثل سد محکم بودن. واقعیت اینه که امنیت و آرامش و همچنین صلاح و سداد جامعه بخش عمده ایش بر عهده زنان است. زن نقش مهمی در جامعه دارد. از نگاه دینی زن نقش مهمی در جامعه دارد. زن جدای از جامعه نیست. خوب دقت بفرمایید، نقش اجتماعی زن که کمتر بهش پرداخته شده از این زاویه، وقتی که صحبت نقش اجتماعی زن به میان می آید، با توجه به اون تفکر غربی که جامعه شناسی رو برای ما تعریف کردن و متاسفانه امروز هم در دانشگاه‌های ما، در مدارس ما، در مراکز علمی جامعه شناسی با همون متد غربی تدریس می‌شود و جامعه رو با همون نگاه به ما می‌شناسانند و تعریفی که اونها ازش ارائه می‌دهند در ذهن ما نقش می‌بنده، با توجه به اون تعریف جامعه یعنی حضور اجتماعی، حضور اجتماعی. درسته که جامعه یعنی گروه‌های مختلف، اما وقتی که دارن به نقش‌های اجتماعی می‌پردازند، ایفای نقش رو فقط مساوی با حضور می‌دانند، مخصوصاً در مورد زنها. پس دقت داشته باشیم، از نگاه اسلام انسان موجودی است اجتماعی، زن هم انسانه، مرد هم انسانه و خدا نیامده اینجا تفکیک بکنه. بنابراین انسان هم موجودی است اجتماعی و هم نقش داره، نقش اجتماعی داره. وقتی که انسان یک موجود اجتماعی است، باید بگرده نقش خودش رو در این جامعه پیدا بکنه و زنها هم از این قاعده مستثنا نیستن. از نگاه اسلام زن هم یک موجود اجتماعی است، اصلا تفکیکی وجود نداره. این در تفکر غربی است، در تفکر لیبرالی است که زن و مرد رو از هم جدا میکنن. در تفکر اسلامی یک حقیقت وجود داره به نام انسان. حالا این انسان دو نوع دارد. اونها در انسانیت بحث نمی کنن. اونها میان میگن این زنه، این مرده. لذا مثلا اگر خداوند در قرآن میفرماید من الرجال، این کلمه وقتی که میاد، وقتی که اون حقیقت معنوی انسان مورد اشاره قرار میگیرد، تعمدن از کلمه الرجال استفاده میشه. و اینجا وقتی میفرماید من الرجال، از مردان منظور صرفا جنس مذکر نیست، کسی که وارد این میدان جهاد شده در شکلهای مختلف. پس زنان به عنوان بخش مهمی از جامعه اسلامی همیشه مد نظر قرار گرفته شده. خوب دقت بفرمایید، اگر میبینیم دشمن هم روی زن سرمایه گذاری کرده، روی موضوع زن سرمایه گذاری کرده، اگر میبینیم دشمن هم برای زنها برنامه داره، اگر میبینیم دشمن به صورت ویژه سراغ این بخش از جامعه آمده، این به خاطر این هست که دشمن هم متوجه شده که این بخش از جامعه در جامعه نقش مهمی داره. متوجه شده که از نگاه اسلام زن یک جایگاه ویژه ای داره. اینو حواسمون جمع باشه، به این نکته دقت کنیم. دشمن هیچ وقت روی چیزی که ارزشی ندارد سرمایه گذاری نمی کند. وقتی سرمایه گذاری می کنه روی چیزی، بدونید که اون چیز ارزش داره. و اگر روی زن مسلمان سرمایه گذاری میکنه و میخواد زنان مسلمان رو دچار انحراف بکنه، به اونها میخواد به شکلهای مختلف آسیب وارد کنه، از این جهت است که زن در اسلام یک جایگاه ویژه داره. ما در اسلام داریم میگیم. حالا اینکه مسلمونها اینو نفهمیدن یا توجه نداشتن، اون یک موضوعیش جدا. اینی که کار نشده موضوعیش جدا. ما درباره اسلام داریم صحبت میکنیم. زن در اسلام دارای جایگاه ویژه است، نقش اجتماعی داره، یک موجود اجتماعی محسوب میشه و نقشش هم یک نقش مهم هست. اما این رو باید بیرحمانه از هم جدا کنیم، این دوتا رو. کدام دوتا؟ اینه که ما فکر کنیم جامعه و نقش اجتماعی مساوی است با حضور اجتماعی. امروز میگن زن اگر اجتماعی است باید حضور اجتماعی داشته باشه. این الزاماً این گونه نیست. اگر گفته می شود یک گروهی در جامعه نقش دارن، نقش مهمی هم دارن، معناش این نیست که حتما باید حضور اجتماعی داشته باشن. می خواهیم بگیم بدون حضور اجتماعی هم میشه نقش اجتماعی ایفا کرد. کلا سرمون نره. زنان نقش مهمی در جامعه دارن و این نقش بدون حضور در جامعه هم قابل انجام هست. ما نمیگیم حالا نیانها، صحبت از این نیست که پس زنان وارد جامعه نشوند. اینو نمیخوایم بگیم. نمیخوایم بگیم چرا زنان وارد جامعه شدند. صحبت ما این هست. تفکر غربی میگه نقش اجتماعی یعنی فقط حضور اجتماعی، فقط با حضور اجتماعی انجام میشه. اسلام میگه نخیر، نقش اجتماعی الزاماً به معنای حضور اجتماعی نیست. و این در مورد مردها هم صادق هست. ممکنه یک مردی حضور اجتماعی نداره، اما داره نقش اجتماعی خودش رو ایفا میکنه. حضور اجتماعی به اون معنای کلی نداره. ممکن در یک جامعه بسیار کوچکی داره کار میکنه، اما داره تلاش میکنه. یک نویسنده مثلا که غالبا حضور اجتماعی نداره، در خلوت خودش، در اتاق خودش، در اتاق کار خودش مشغول تحقیق و مطالعه و تألیف و تصنیف و اینهاست. خب این شخص میبینیم خیلی حضور اجتماعی نداره، شاید اصلا حضور اجتماعی نداشته باشه، ولی داره نقش اجتماعی خودش رو ایفا میکنه. پس نقش اجتماعی به معنای حضور اجتماعی نیست، الزاماً این گونه نیست. می شود فرد حضور اجتماعی نداشته باشه اما نقش خودش رو ایفا کنه، یا حضور اجتماعی داشته باشه در بین هم نوعان خودش، در بین هم جنسان خودش، ولی نقش رو ایفا کنه. زن از نگاه اسلام مظهر صفت خالقیته، مظهر صفت جمال خداونده، مظهر صفت جمال، و این جمال هر جای قابل عرضه نیست. نقش زن مظهریت خالقیت هست، خلق می کند. نقش زن تربیت. این نقش ما نباید دست کم بگیریم. امروز شما برای تربیت بچه هاتون، برای آموزش بچه هاتون چقدر دنبال این مدرسه اون مدرسه میگردید، چقدر حاضرید هزینه بکنید، چقدر دنبال مدارس خاص میگردید، مدارسی که روی کرده تربیتی دارن. موضوع تربیت موضوع کمی نیست، موضوع تربیت موضوع کوچیکی نیست. زنان باید قدر خودشون رو بدونن، مراقب خودشون باشن. اون آفت بزرگی که میتونه مانع کارکرد اساسی و ثمر بخش این بخش مهم از اجتماع یعنی زنان شود، و زنانی که قادر هستند عامل سعادت جامعه شوند رو به ابزار انحطاط بدل کنند و اونها رو دچار انحراف کنند، اون مانع مهم فقدان یک صفتهایی است مهم و کلیدی که از بس اهمیت داره و مهم هست در این دعای شریف به صورت ویژه بهش پرداخته شده. دو صفت مهم، پایه‌ای و ریشه‌ای. یک زن منتظر، زنی که ادعای امام زمانی بودن دارد، زنی که ادعای مهدویت دارد، زنی که به دنبال امام زمانش میگرده و انشاءالله هم پیدا خواهد کرد و چشمش به جمال مولایش روشن خواهد شد، این زن باید به صورت ویژه از دو صفت مهم و پایه‌ای برخوردار باشه، و اون دو صفت در این دعای شریف این گونه مورد اشاره قرار گرفته. آراستگی زنان به دو صفت مهم و پایه‌ای. یک، حیا. حیا، حیا به معنای مراقبت از نفس در برابر هر نوع آلودگی، زشتی و عیب هست. کسی اهل حیاست که مراقب نفسش هست که این نفس هیچ گونه آلودگی پیدا نکنه، هیچ گونه آلودگی. بانوان منتظر، امانتداران مظهریت اسمای جمالی خداوند هستند، لذا باید این امانت الهی رو پاس بدارن، نذارن این جمال، این جمال الهی آلوده بشه، این مظهریت آلوده بشه. هر نوع آلودگی، باید خودشون رو در برابر وسوسه های شیطان های ظاهری و باطنی که تلاششون این هست تا با شکستن حریم شرع، عقل و اخلاق این امانت بزرگ الهی رو ضایع کنند، خودشون رو حفظ و مراقبت کنند تا به دام شیطان نیفتند، که هر سخن یا عمل برخلاف موازین آموزه‌های ناب قرآن و اطرت باعث نقص، کدورت و تاریکی جان انسان میشه و این مظهریت آلوده میشه، این جمال آلوده میشه. ما اجازه نداریم این امانت رو آسیب بهش وارد کنیم. لذا میفرماید و علی النساء بالحیاء، یعنی بر زنان منتظر واجب است که در مسیر حیاء حرکت کنند، حیاء رو بشناسند و همیشه با حیا زندگی کنند. معنای حیا چی بود؟ مراقبت از نفس برای اینکه از هر نوع آلودگی دور بماند. لذا حیا عمومیت داره، هر نوع آلودگی، حتی حسادت. اگر حسادت نقص هست، آلودگی هست، این آلودگی رو باید از بین ببریم. دروغ، تهمت، حیا اختصاص به مسائل شهوانی و جنسی و ظاهر نداره، عمومی است، هر نوع آلودگی. اونی که مربوط به مسائل جنسی و شهوانی و این مسائل میشه، اون عفت هست. یه وقت صحبت از حیاست، یه وقت صحبت از عفت، یه وقت هم هر دو با هم. و علی النساء بالحیاء والعفه. و جالب اینجاست که در این دعای شریف به هر دو مورد اشاره شده. این کلمه علا یعنی باید، یعنی بر عهده اونهاست. نمیشه تو دم از انتظار بزنی و ندانی حیا چیه، تعریفش رو پیدا نکرده باشی و در مسیر کسب حیا قدم بر نداری. نمیشه دم از انتظار بزنی و نفست رو نسبت به آلودگی ها مراقبه نکنی. البته این دوتا موضوع، یعنی مسئله حیا و عفت، که حالا عفت رو هم توضیح خواهم داد، اختصاص به زنان نداره. مردها هم باید با حیا باشن. در منابع دینیمون داریم تاکید بر حیای مردان هم شده. مردها هم باید با عفت باشند. یعنی این دوتا صفاتی که اختصاص به زنان باشد نیست. پس چرا این گونه گفته شده؟ چون بر زنان بیشتر اهمیت داره، چون زنان بیشتر در معرض از دست دادن این دوتا صفت هستند، چون تأثیر تخریبیش روی زنها بیشتره، چون دشمن روی این دوتا در مورد زنان بیشتر سرمایه گذاری میکنه، چون شیطان از طریق این دو صفت بیشتر برای زنان برنامه ریزی میکنه. لذا زنان در برابر شیطان و دشمنان بیرونی و درونی نسبت به حفظ این دو صفت باید قوی تر کار کنه. و علی النساء بالحیاء والعفه. حالا عفت چیه؟ عفت یعنی نگه داشتن نفس از تمایلات و شهوات نفسانی، هر نوع تمایل و هر نوع شهوت. بانوان منتظر آخرین حجت خدا، کسانی که منتظر آخرین حجت خدا هستند، کسانی که منتظر حضرت بقیت الله الاعظم هستند، کسانی که منتظر امام زمانشون هستند که آخرین حجت خداست، اینها پاسدار حریم عفت هستند. و عفت و حیا جزء مهمترین فضیلت‌های بانوان انتظار هست. چه بسا که جاهلیت مدرن روزگار ما تمایلات و هواهای نفسانی رو دامن بزنه و شهوات رو برای انسان زینت بده، اما بر بانوان منتظر شایسته است که با نگهبانی از حریم عفت خودشون زمینه اطلاع روح خودشون رو فراهم کنن که روحشون هی بزرگ و بزرگتر بشه، روحشون هی معنوی تر بشه و به امام زمان نزدیک تر بشن و از پیروی وسوسه های نفسانی و شیطانی دوری کنند، هیچ زینتی را برون از حوزه جانشون و هیچ افتخاری رو برتر از حفظ گوهر الهی وجودشون نشناسن. عفت و علی النساء بالحیاء والعفه. اگر بخوایم حقیقت زن رو بشناسیم، کتابی رو من بهتون معرفی میکنم، هم زنها باید بخونن هم مردها، به نام زن در آینه جلال و جمال الهی. زن در آینه جمال و جلال الهی، از آثار علامه جوادی آملی. نترسید بگید سخته، این کتاب رو تهیه کنید و براش وقت بذارید. حقیقت زن شناخته نشده، این گوهر ارزشمند تحت تأثیر تبلیغات غرب شناخته نشده. باید شناخت، باید حرکت کرد، باید وقت گذاشت برای شناختن. زنها خودشون رو بشناسن، مردها هم زنها رو بشناسن. حقیقت زن رو، حقیقت دینی رو باید بفهمیم که این موجود از نگاه دینی، از نگاه قرآن، از نگاه خدا چه موجودی است. این کیه، چیه؟ ما به این نکته متاسفانه زیاد اهمیت ندادیم. حتی خود زنان خودشون رو نمیشناسن، حقیقت خودشون رو، اون هویت قرآنی خودشون رو نمیشناسن، هویت دینی خودشون رو نمیشناسن. برای شناخت این قسمت زیاد وقت نگذاشتن. چند نفر این کتاب رو خوندن؟ چند نفر با این کتاب آشنا هستن؟ خب وقتی خود زنان وقت نمیگذارن، چه توقعی از مردان است؟ کمکاری کردیم، جبران کنیم تا وقت هست. زن در هر جامعه ای نقش اساسی داره. روی تربیت دختران باید کار کرد، روی معرفت دخترها باید کار. اینجا از دامن زن مرد به معراج رود. این حرف خیلی حرف سنگینیه، خیلی حرف مهمیه. نقش زن، از دامن زن مرد به معراج رود. و علی النساء بالحیاء والعفه. و بر زنان است، زنان منتظر، حیا شناس باشن، عفت شناس باشن و بعد اهل حیا شوند، اهل عفت شوند. این گوهر ارزشمند رو ازش مراقبت کنیم. بر همه لازم هست که تلاش کنیم این اتفاق بیفته. مردها هم باید نقش ایفا کنن، مسئولین باید نقش ایفا کنن، خانواده باید نقش ایفا کنه. انشالله که بتونیم تو این مسیر قدم برداریم و وظیفه و رسالت خودمون رو به خوبی انشالله انجام بدیم. کافیه؟ گفت اگر در خانه کس است، یک حرف بس است. موضوع زن امروز هم تبدیل شده به مهمترین موضوع. زن، زندگی، آزادی. اگر میبینیم از این شعار داره استقبال میشه، نشونه اینه که مسئولین نظام آموزشی ما در معرفی جایگاه زن کمکاری کردن. مسئولین فرهنگی، مسئولین دینی کمکاری کردن. ما وقتی که جنس خوب رو، حقیقت رو نتونستیم معرفی کنیم، وقتی که حقیقت معرفی نشد، حقیقت دیده نشد، مردم گرفتار افسانه میشند. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. همه را عذر بده یعنی این بدبختا تقصیری ندارن. نمیتونیم ما بندازیم تقصیر رو گردن اینها. اونا که این شعار رو میدن، ما نمیتونیم صرف این شعار، حالا اون کسانی که متصدی هستند و برنامه ریز هستند و پشت این قضیه هستند، اتاق فکرن، اونا بحثشون جدا. ولی این دختر جوونی که، یا نوجوونی که اصلا سر از این چیزا در نمیاره و این شعار رو داره ترویج میده، کف دستش مینویسه، نمیدونم یه جایی مینویسه، این بیچاره رو الان چی میشه بهش گفت؟ آیا میشه این رو مقصر دونست؟ اگه قرار از کسی مجازات بشه، اول باید آموزش و پرورش مجازات بشه به صورت جدی، باید بهزیستی مجازات بشه به صورت جدی. چون در مهد کودکا بد عمل شده، در مدارس بد عمل شده، مسئولین آموزشی نقش دارن، تعارف نداره، سازمان تبلیغات باید مورد توبیخ قرار بگیره، حداقل نقد بشه. چه کار کرده تو این زمینه؟ چه کار کرده؟ چه خروجی داده؟ مسئولین مساجد چه کار کردن؟ این نقش چقدر ایفا شده؟ ما نباید کلاه سرمون بره. بله این افراد رو میبینیم، اینا بد کردن، اما ما بد نکردیم، ما مقصر نیستیم، ما کمکاری نکردیم. دشمن اومد، خب اومد، دشمن بیاد، دشمن باید بیاد، دشمن اگر نیاد که دشمن نیست که، دشمن چون حمله میکنه بهش میگیم دشمن، دشمن کارش دشمنیه. ما باید خودمونو محکم کنیم. ما اشداء و علی الکفار نشدیم، در جنگ سخت، جنگ نظامی الحمدلله اتفاقات خیلی خوبی افتاده، محکمیم در برابر دشمن، لذا دشمن جرأت میکنه جنگ فیزیکی و نظامی انجام بده، اما در جنگ نرم ضعیفیم، رسانه ضعیفیم، فضای مجازی ضعیفیم، فکر و اندیشه ضعیفیم، هنوز اشداء نشدیم. اشداء یعنی محکم در برابر کفار، در برابر دشمنان. اگه محکم بودیم که موفق نمی شدن. چرا نیستیم؟ چرا ضعیفیم؟ چون کمکاری کردیم. خب کسی که کمکاری کرده نباید توبیخ بشه؟ کسی که حقوق بیت المال رو می گیرد و کمکاری میکنه نباید توبیخ بشه؟ فقط اون جوانی که هیجان زده شده آمده، این باید مجازات بشه؟ ما نمیگیم اینم نشه، اینم اگه تخلفی کرده خب مجازات بشه قانونی. حالا الحمدلله رأفت اسلامی هم شامل حالشون شده، دارن رعایت حالشون میکنن، انصافا دارن رعایت میکنن، دارن تلاش میکنن که عادلانه رفتار کنند. ولی صحبت ما اینه که اون مسئولینی که کوتاهی کرده اند، این ترک فعلها مجازات نداره؟ تو حقوق بیت المال رو گرفتی، تو اسم بیت المال رو یدک کشیدی، مسئولیت پذیرفتی، میخواستی نپذیری، اگر دیدی نمیشه میخواستی استعفا بدی بیای کنار، وایسادی، حقوق گرفتی، داری زندگی میکنی، امرار معاش میکنی، مصاحبه میکنی، کلاس میذاری، مطرح میشی، معروف میشی، مدیر کل فلان، مدیر کل فلان، پوز میدی، کلاس میذاری. اونی که کمکاری کرده باید توبیخ بشه، باید مطالبه کرد. جامعه انتظار باید مطالبه کنن، باید بخوان بگن این مسئول، این ارگان چه نقشی داشته، آیا نقشش درست اجرا کرده، ایفا کرده، اگر نکرده باید مجازات بشن، باید برخورد بشه. بی حیایی همینجوری درست نمیشه توی جامعه، بی عفتی همینجوری تو جامعه درست نمیشه. این شعار زن زندگی آزادی همینجوری رشد نمیکنه. کمکاری ها رو هم باید دید. اگر میبینیم این شعار امروز طرفدار داره، خاطر اینکه ما حقیقت زن رو معرفی نکردیم که چه گوهری است، که از نگاه خدا زن چه موجودی است، اینو معرفی نکردیم. خدا بهمون انشالله معرفت بده، شعور بده، درک بده، فهم بده، میتونیم وظیفمون رو خوب انجام بدیم. و علی النساء بالحیاء والعفه. خدا عاقبت ما رو ختم به خیر کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعا میکنیم امشب هم برای سربلندی تیم ملیمون حمایتش بکنیم، هرچه خواست خدا باشه دیگه، ولی عرق ملیمون رو از دست ندیم، غیرت ملیمون رو از دست ندیم. روایت فرمود حب الوطن من الایمان، یکی از نشانه های ایمان وطن دوستی است. این در خلاف خداپرستی نیست، این شرک نیست. عرق ملی داشتن، وطن دوستی نسبت به کشورت، غیرت داشتن نشانه ایمانه. این چند روز اونایی که ناراحت بودن از اینکه ایران برنده شده و دعا میکردن که ایران برنده نشه، شما اگر دقت بکنین اینا اهل ایمان نبودن، از ایمان دور بودن، ولی اهل ایمان دعا میکنند، عرق ملی دارن. هویت بدیم بچه‌هامون هم همینجوری، البته از قبل آمادگی رو داشته باشیم که بازیه، ممکنه پیروز بشه، ممکنه نه نشه، شکست بخوره، برد و باخت داره دیگه. ولی ما هستیم، ما هستیم، ما حمایت میکنیم، هرچه دیگه نتیجه خدا بخواد. خب ممنونم از حضورتون. فرمودن که امروز روز پرستار هم بوده. بله، ولادت حضرت زینب و روز پرستار، بر همه پرستاران بزرگوار تبریک میگیم. انشالله که خدا همشون رو حفظ کنه و توان بهشون بده. بعضی بیچاره ها اونقدر گاهی کارشون سخته که خسته میشن. دعا کنیم براشون. موفق باشید انشالله. خدا یارو نگهدار. یک کتابی رو علامه جوادی دارن به نام کوثر کربلا، در مورد شناخت حضرت زینب فرمودن کتاب معرفی کنید، اونم کتاب خوبیه. خدا نگهدار.